بسم الله الرحمن الرحیم. در حرم وزیر سایه حضرت رضا سلام الله علیه هستیم. در روز میلاد مبارک ایشون عرضمو با این حدیث از حضرت رضا سلام الله علیه شروع میکنم. فرمودند که سه عنصر در زندگی جمعی اگر رعایت بشه در سطح ملی و در سطح بین الملل و طبیعتاً در سطح شخصی درست، انسانی، الهی و قابل دفاع خواهد بود. سه توصیه در این حدیث هست: یک، بر اساس غضب و خشم تصمیم نگرفتن و موضع نگرفتن. این در نقطه مقابل تعریف های مادی و نادرست از انقلابیگری است، چون معمولاً اینجوری تصویر میشه که انقلابی، انقلابیون آدمای عصبانی، تند مزاج، سیاه بین، منفی باف و درگیر با همه به هر دلیل. حضرت رضا سلام الله علیه که معلم بزرگ انقلابیون و علویون و مؤمنین مجاهد هستند، اصل اول عدم خشونت به عنوان یک روش، مبنا بر خشونت نیست، مبنا بر غضب نیست. انقلابیگری در این تعریف به مفهوم اصالت خشم و خشونت نیست. پس اصل اول درست برخلاف این تفسیر که انقلابی اصالت خشونت، اصالت خشم، مخصوصا شیعه چون شده هزار سال سرکوب شده، شکنجه شده، قتل عام شده، غارت شده، زندگی زیرزمینی داشته، بنابراین حتما آکنده از خشم و خشونت و عصبانیت و نفی همه چیز و فقط سلبی، اعتراضی و انتقادی است، حرفی برای گفتن نداره. خب این شاخصه اول. حضرت رضا علیه السلام فرمان نه، مؤمن یعنی یک انقلابی موحد مبناش خشم و خشونت نیست، مجبور به اعمال خشونت در دفاع از خود و دفاع از حقیقت تا نشه، وسیلش، ابزار انقلابیگری در این منطق خشونت نیست. دو، هرگز از هیچ کس چیزی را گدائی نمی کند، ذلت و انکسار روحی نداره، عزت، عزت نفس، آنچه نداری به دست می آوری، گدائی نمی کنی. البته مناسبات، تبادل، چه تو حوزه اقتصاد، چه علم، چه هر حوزه دیگری معنا داره، مبادله، تعامل، تعاطی، آموختن از و آموختن به، آموختن از کسانی، آموختن به کسانی، طبیعتاً اینا همه هست و اصلا اینا جزی از اخلاق اسلامی و انقلابی است. اما خواستن با لحن ذلت و از موضع حقارت هرگز، اینم اصل دوم. فرمودن مؤمن هرگز هیچ چیز رو از هیچ کس گدایی نمیکنه، نه آبرو، نه پول، نه قدرت، نه محبوبیت، نه از صاحبان قدرت و ثروت و اینها گدایی میکنه، نه از توده مردم محبوبیت گدایی کنه، خدمت به خلق میکنه چه محبوب بشه چه نشه و معمولا میشه. اصل سوم که اینا بنیادهای از جمله انقلابیگری هستند در منطقه حضرت رضا سلام الله علیه، فرمودن هر چه برای خود میخواهد برای همه بشریت بخواهد و هر چه برای خود نمیپسندد برای هیچ کس نپسندد. اتفاقا این غیرت انقلابی از اینجا میاد بیرون. کسانی که انقلابی نیستن، حساسیت انقلابی و اجتماعی ندارن، وقتی که پیگیری میکنیم معمولاً ولو توجیهات تئوریک و روشنفکربازی اونا در بیارن، معمولاً خودمحورن، یعنی تمرکزشون در این عالم وارد هر عرصه‌ای بشن، سیاست، اقتصاد، علم، معرفت، هر جا برن محور خودش، آسایش طلبی، راحت طلبی، منافع من ارجح هست بر دیگران، تعبیری که از رضا علیه السلام، مضمونی که از رضا علیه السلام ازش تعبیر میکنن به استعصار. استعصار در نقطه مقابل ایثاره. ایثار یعنی ترجیح دادن دیگران بر خود، یعنی روح انقلابی، روح فداکاری، فدایی بودن. استعصار عکسشه، یعنی خودمحوری، من از همه مهمترم، حقوق و اضافه حقوق من از حقوق دیگران مهمتر است، اول من بعد دیگران. این میشه استعصار. رانت، دنبال به تعبیر امروزی اصطلاح رانت طلبی، من بر بقیه مقدمم، اول من بخورم بعد بقیه. تفکر انقلابی و ایثار که از رضا علیه السلام تعریف میکنن عکسشه. موقع فداکاری میگه اول من سپس دیگران، موقع مصرف و استفاده میگه نخست دیگران آنگاه من. اون تعبیری که دارن که امام حسن علیه السلام کودک بودن و خب نیمه شبها مدام میدیدن حضرت فاطمه شب تا صبح بیداره و بر پا ایستاده یا در رکوع و سجوده، و بعد میگه میدیدم تو دعاهاش همه رو دعا میکنه، اسم افراد مختلف رو میاره، حتی کسانی که اونا با ما مشکل دارن، مشکل داشتن، همه رو دعا میکنه، آخر آخر ماها رو و خودش رو. پرسیدم مادر خب حالا این همه شما هر شب مشغول عبادتی، روزایی هم که مدام خدمت به خلق، خدمت به محرومین، به فقرا، تعلیم علم به اشخاص، حضور تو صحنه مبارزه و جهاد، با حفظ عفت، با حفظ خانواده، تو 10 جبهه شما داری مبارزه میکنه، در واقع نماز شبت هم که یک عبادت خصوصی است، باز اسم همه رو میارید آخرش اسم خودتون، آخرین کسی که براش از خدا چیزی میخواید خودتونین. حضرت فاطمه فرمودن الجار ثم الدار، نخست دیگران، نخست همسایگان، همسایه، سپس ما. خب این منطقه اصلا انقلابیگری در واقع منطق اصلش همینه دیگه، یعنی بقیه نشستن میخورن میخوابن دنبال منافعشونن، به فکر خودشونن، یک کسانی هستن که مثل اونا نیستن، به فکر همه هستن، به فکر دیگران هم. یک عده پرگار رو، سوزن پرگار رو خودشون میذارن و دایره ای که میکشن فقط خودشون رو توش جا میشن، خودشون میشن مرکز عالم، فوقش خانواده، دوستان نزدیک، فوق فوقش همشهری ها، فوقش هموطناش، اینا که اونم دروغه، چون اگه بین منافع خودش و هموطناش هم تضاهم بیفته باز خودش رو انتخاب میکنه نه دیگران رو. خودخواه ممکنه بگه من به عنوان ایرانی، من به عنوان نمیدونم مسلمان شیعه، من به عنوان فلان قومیت، من به عنوان فلان، از همه اینا دفاع میکنه، ولی چون با من شروع میشه تهش همون من میمونه، رسوب میکنه. ولذا اگر بین خودش با هم قومیتیش، هم خانوادهش، هم فامیلش، هم وطنش، هم نوعش، یا حتی خانواده خودش، بین خودش با برادر و خواهرش استکاک منافع پیش بیاد، طرف خودش رو فقط میگیره، به حق و باطل و عدل و ظلم کاری نداریم ما، اینجوریم اغلبمون. اما کسی که وقتی که سوزن پرکار گذاشت، بعد که دایره میکشه، این دایره هرچه وسیع تر، هرچه دگرخواهانه تر، اون شخص فدایی تر، انقلابی تر، علوی تر، مجاهد تر و اهل ایثار بیشتر. این تفاوت دو تیپ آدمه. انقلابیون به این معنا همیشه اقلیت هست. وقتی که بقیه نگاه میکنن نمیرن تو خطر و گرفتاری، اینا میرن، بقیه با همیشه نگاه یا فرار میکنن. همه گرسنه، این هم گرسنه است، ولی این دیگران رو بر خودش ترجیح میده. اون تعبیری که راجع به حضرت امیر و حضرت فاطمه سلام الله علیهما و حسنین هست دیگه، در سوره هل اتی، سوره انسان، که یطعمون الطعام، بعد چی میفرماد؟ الا حبه. یه تفسیر اینه که الا حبه طعام، که حالا این بد نیست ولی به نظر من بهترین تفسیر نیست، یعنی خودشون نیاز دارن به غذا، گرسنه هم، 3 روز روزه هم، باز دم افطار یکی میاد، یک برده، یک اسیریه، هر شبت که یتیمه، فقیر، مشکینه، میدن 3 روز پشت سر هم میخوان، ولی گذشت دارن میدن بره. او بر ما مقدم بزا باشه. علی غذای خودشو میده، از فاطمه بلند میشه، حسنین هم 2 تا بچه هم بلند میشن غذاشو نمیدن خودشو. یک تفسیر دیگه اینه که الله حبه یعنی الله حب الله، یعنی به عشق خدا، به عشق خداوند هر چی که دارن میدن به دیگران. ما گرسنه این بذار دیگران سیرشن، ما گرسنه بمانیم. 2 تیپ دیگه، 2 تا طرز تفکره. امام رضا علیه السلام میگن، میفرمان که یک مؤمن موحد واقعی، انقلابی واقعی، کسیه که هر چی برای خودش میخواد برای همه بخواد. نگه من الان در اینجا مثلا استقلال یا آزادی خودم رو تأمین کردم، بقیه رو به درک. گور پدر بقیه بشریت، گور پدر مستضعفین جهان، من خوش باشم، به ما چه؟ نه این و نه آن، فقط خودم، من بخورم، بخوابم، سیر باشم. خب یک نگاه حیوانی و خودخواهانه است، به مبنای یک نوع سیاست خارجی میشه. اون نگاه هم که میگه هرچه برای خود میخواهی برای همه بخواه و آنچه خود نمیپسندی برای هیچ کس نپسند، اونم میشه مبنای یک سیاست خارجی دیگری. 2 تا سیاست خارجی، یکیش میشه انقلابی، یکیش میشه سازشکار. تو اقتصاد، مدیریت اقتصاد همینطوره، یکیش از درون، یکیش تعریف لیبرالی و مادی توسعه میاد بیرون که یه عده خاص اقلیتی بخورن بپاشن، اکثریت هم مردن که مردن، خودمون به خودمون وام بدیم، از مردم 20% بگیریم، خودمون 1% بگیریم، حساب کتاب نتیجه میشه. خب یک طرز، یک نگاه در بانکداریه، اونم یه نگاه در بانکداریه که بانک و همه امکانات و حکومت در خدمت تولید، در خدمت محرومین، در خدمت استقلال کشور، اقتصاد مقاومتی. شما تو هر مستور رسانه بیا، این دوتا نگاه تو رسانه خودش نشون میده. یکیش میگه فلسفه رسانه خوشگذرانی، غفلت، ها، حذف صورت مسئله های واقعی و گذاشتن صورت مسئله های غلط، جای مهم و اهم و بی اهمیت رو عوض کردن، کم کم ارزش و ضد ارزش نداریم، میگه هنرمند ارزش و غیر ارزشی نداریم. یعنی چی؟ یعنی حق و باطلی اصلا نیست تو عرصه هنر، تو عرصه رسانه، تو دانشگاهش، تو سیاستگذاری برای فرهنگ. یکیش میگه ما یک چیزی به نام انقلاب فرهنگی دائمی باید داشته باشیم، یعنی امر به معروف نهی از منکر دائمی، رشد دائمی در عرصه فرهنگ. یک دیدگاه هم، اون دیدگاه دیگه هم منجر میشه به اینکه نه آقا، فرهنگم یک بخشی از اوقات فراغت فقط هست، یه امر زائد تشریفاتی. مثلا فرهنگ، ما انقلابی غیر انقلابی، اسلامی غیر اسلامی نداریم، همه جایی تقسیم بندی خودش نشون میده. حالا این 3 تا اصل رو عرض کردم، ببینید که 3 شاخص که حضرت رضا علیه السلام در خدمتشون هستین اینجا، روز میلاد امام رضا در حرم امام رضا دانشگاه رضوی، ببینید چی میگن. وقتی زیارت میریم به زیارت این اصول، این مفاهیم بریم، نه به زیارت در و دیوار و پنجره و آینه و گنبد و اینا، چون ما اکثر ما به زیارت اینا میایم، نه به زیارت امام رضا. کسی رو زیارت میکنه که بفهمی چی میگه، همین یک عبارت از رضا تو ذهنمون باشه. فهمودن ما بر اساس خشم و خشونت و عصبانیت و کینه تصمیم نمیگیریم، به حرف نمیزنیم، مسلطیم. انقلابی بودن اینه، یکیش افراطی گری به این معنا، چون بعضیا خود انقلابی گری را افراطی گری میدانند، یعنی هر که موضع انقلابی میگیره میگن اینا افراطی هم. نه، افراطی اینه که حضرت رضا علیه السلام میگن، و خود و این تیپات اهل تفریطن، مادی، خودخواه، دنیا محور. طبیعیه که این کسی نمیتونه انقلابی بشه. امام توی صحبتش میگفت بین رفاه زدگی و انقلابی گری باید یکیشو انتخاب کرد، با هم قابل جمع نیست. انقلابیون عیاش، مفتخور و راحت طلب، این یک همچی اصطلاحی معنا نداره. بعضی هم میگن معنا داره، میگن آقا هم ما انقلابیم، هم اهل استعصاریم. فکر میکنن انقلابیگری، هر کی از انقلابیگری حرف میزنه یعنی آدمای عصبانی خشن با همه دعوا دارن و اینا. این یک. دوم چی بود؟ دومیش چی بود؟ روح ذلت و خواهش و التماس، در مؤمن در یک انقلابی هرگز نخواهد بود. گرسنه میمانه، ذلت نشون نمیده. 72 نفر در برابر 30,000 نفر میستن، بچه چند ماهه گوش تا گوش سرش بریده میشه، باز ذلت نشون نمیده. اصل سوم، جهانی بیندیش. این روایتی که عرض کردم اگه بخوایم به زبان امروز ترجمه کنیم میشه جهانی اندیشیدن. هر چه برای خود میخواهی برای همه بشریت، همه ملت ها، 7 میلیارد انسان، برای همه جهان بخواه. هر چه بر خود نمیپسندی برای هیچ کس نپسند. اینم اصل سوم. اصلا انقلاب جهانی یا صدور انقلاب از جمله یکی از مبانیش همین مفهومه که همه انبیاء رو گفتن، از همه اهل بیت هم نقل شده، در قرآن هم به زبانهای مختلف تکرار میشه. صدور انقلاب یعنی اون چه برای خودت میخواهی، ارزش ها و حقوقی که برای خودت میخوای و باید تلاش کنی تکمیل بشه، برای همه بشریت، همه جهان بخواه. این ملت و اون ملت نیست، بشر بشره، انسان انسانه. ما به انسان جهانی میاندیشیم. خب این از روایت بسیار مهمه که حضرت رضا علیه السلام از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل میکنن و میفرمان اینا از شاخصهای اسلام این سه خصلت. نمیدونم برنارد لوئیس رو حتما اسمش رو شنیدید، اونا یک نظریه پرداز صهیونیست انگلیسی است و آدم باسواد و ملایی هم هست. مباحث این غرب آسیا، خاورمیانه و جهان اسلام رو، هم جغرافیای تاریخیش رو، اختلافات فقهی کلامیش رو و از جریان شناسی سیاسی موجود در جهان اسلام رو تقریبا خوب میشناسه. متاسفانه دشمنان ما از خود ما دقیق تر کار میکنن. میگه که در بین تمام ادیان اسلام و در بین در اسلام تشیع یک جوهره کاملا انقلابی داره. از همون ابتدا که حکومت رو از دست داد، تفکیک امامت از خلافت، نظریه تفکیک امامت از خلافت عملا انقلابیگری رو در درون جهان اسلام از همون ابتدا از صدر اسلام تئوریزه کرد. حکومت اسلامی، حکومت علی، انقلابی ترین حکومت تاریخ. بعد که این حکومت بنی امیه اینها شیعه وارد یک نبرد زیرزمینی و مخفی شد و به تعبیر خودشون تقیه. تقیه ترک مبارزه نبود، ترک انقلابیگری نبود. تقیه انقلابیگری به روش پیچیده بود و اینا توانستن با آموزش های امامان اهل بیت این کار رو پیش ببرن. در یک دوره های ضربه های سخت میخوردن، در یک دوره های مثل دوران بخشی از دوران امام صادق که انتقال از رژیم اموی به عباسی بود، یا در زمان حضرت رضا علیه السلام که بنی عباس موقتا عقب نشینی کرد، یه مقداری فضا بازتر میشد برای اینا و اینا از این فرصت استفاده میکردن. در ایدئولوژی پاک و ناپاک در عرصه سیاست هم از هم تفکیک میشد. ادعاش این بود که حکومت به هر قیمت، حکومت هر کس بر هر کس، هرگز حکومت پاکان نه پلیدان، و نام و آرمش دینی باشد یا غیر دینی. اگر از حکومت پاکان ناامید شدیم و دستمون کوتاه شد، نتوانستیم، ما مبارزه را برای اصلاح حکومت در یک طیفی از تقیه و از اصلاح، اصلاحات و رفرم تا انقلابیگری در حد جهاد و براندازی، همه این گزینه های مختلف رو روی میز داریم، به همه اونها میاندیشیم. در شرایط مختلف باید محاسبه کنیم ببینیم چه روشی سودش برای عدالت، برای توحید، برای مکتب، نه برای ما، بیشتره و کدام ضررش بیشتره. بنابراین حق انتخاب و امکان انتخاب رو برای خودشون قرار دادن. بعد یه بحثی پیش آمد که حالا که ما به قدرت نرسیدیم، بین آنارشیزم مطلق، هرج و مرج، دیدگاه کسانی مثل خوارج که انقلابیگری رو آنارشیستی تعریف میکردن، و بین حکومت موجود که اسلام نماست، ادعای اسلامی میکند و اسلامی نیست، عملا مجبور میشین یکیش انتخاب کنید. خوارج آنارشیست های جهان اسلام بودن، یعنی از یک جامعه منهای حکومت، جامعه منهای امام، امت بدون امام. میگفتن همین که قرار بشه کسانی بشن رهبر و امام و رئیس، هم اختلافات را میفته، هم عملا قدرت از دست عموم مؤمنین خارج میشه و انحصاری میشه. استناد میکردن به لا حکم الا لله، هیچ حکمی جز حکم خدا پذیرفتنی نیست و قابل اجرا نیست. بعد مغالطه میکردن، از این نتیجه میگرفتن انقلابیون ابله، نتیجه میگرفتن که چون حکمی جز حکم خدا معتبر نیست، پس حاکمی جز خدا ما نداریم بر جامعه. یعنی چی؟ یعنی دولت نمیخوایم، حاکم نمیخوایم اصلا. حضرت امیر دو تا اشکال حداقل به اینا میگیرن تو نهج البلاغه هست. یکی که میفرمان شعارتون شعار قشنگ و درستیه، اما هدفتون هدف باطلیست، منظور دیگری دارید، دارید تفسیر ملای تحریف میکنید. این یعنی جز احکام خداوند نباید در جامعه بشری اجرا بشود. اما شما نتیجه میگیرید که هیچ کس رئیس حکومت نباشد. این هرج و مرج و آنارشیزمه. این معنای اون آیه نیست. فرشتگان نمیان پایین مدیریت کنن. لا حکم الا لله معنیش نیست که خدا و فرشتگانش میان گاز و برق و آسفالت و امنیت مرزها و اینا رو به جای ما به عهده بگیرن. اونو کار دیگری دارن فرشتگان توی عالم. این کار کار ماست. دومی که دروغ هم میگید، شما خودتون تشکیلاتی درست کردید و خودتون رهبر دارید. به خود خوارج، انقلابیون هرج و مرج طلب، از تعمیر فهمیدن چجوری شما میگید رئیس نمیخواد؟ خودتون هنوز حکومت دستتون نیفتاده، رئیس دارید، سه چهار تا رئیس دارید، تشکیلات دارید، یکی دستور میده، یکی اطاعت میکنه، یکی عملیات میکنه. چطوره که یک تشکیلات حاکم داره، یک جامعه نباید حکومت داشته باشه، نظم داشته باشه، ناظم اجتماعی داشته باشه؟ بنابراین دروغ هم میگید. هم این سخن شما ربطی به قرآن و دین نداره، من دلاوردی است. فرمود لا حکم الا لله، درسته، اما معنیش نیست که لا امرت الا لله. یعنی امیری، فرماندهی، ریاست تشکیلات باید خداست. خدا میاد ریاست میکنه تو تشکیلات بشری، رئیس قوه مثلا میشه. این نیست معنیش. هم اشکال نظری داره حرفتون، اشکال تئوریک داره، هم به لحاظ عملی اشکال داره، چون حتی خودتون هم پابندش نیستید. پس شما در واقع دارید میگید شما میخواید رئیس بشید. با رئیس و ریاست مشکلی ندارید. مردم با من بیعت کردن، خود شما هم بیعت کردید. حالا یه مرتبه میخواید بزنید زیرش، شعارهای آنارشیستی میدید. این انقلابیگری آنارشیستی هیچ طرحی نداره، انسجام فکری نداره، فقط تخریب. به هر ایده ای میگه نه. در هر موضوعی فقط اشکال. خب در حالی که اشکال کردنم که یک عمل سلبی است، احتیاج داره به یک مبنای ایجابی. شما کی به الف اشکال میکنی؟ وقتی که الف رو داری با یک مبانی ب میسنجی، با این مقایسه میکنی، میگه طبق این مبانی این اشکال داره، و الا بدون مبنا که هیچ چیز نه اشکال داره نه بی اشکاله، هیچ چیز نمیشه قضاوت کرد اصلا. تو داری قضاوت میکنی، میگه آقا این شاکله غلط است. چرا میگه غلط است؟ پس تو یک شاکله دیگه ای تو ذهن داری که او رو درست میدانی و او رو با اون میسنجی، حالا اینو نفی میکنی. اگه اینه، پس بعد که اینو نفی کردی میتونی بگی آقا اون نه، این میشه انقلابی درست. اما وقتی که یک کسایی کلن سیاه بین و منفی باف و آنارشیست، هر جا تو هر موضوعی میگه این نه، این نه، این نه، این نه، چی وله؟ هیچی. تهشم یعنی من، تهش اینه. این میشه او نماد انقلابیگری خطرناک و مضر که عقلانیت نیست، خشونت است، منفی بافی و تفسیر برای تحریف مکتبه. ظاهر شعار مکتبه، در واقع نمیگه مکتب من، میگه من. به اسم مکتب من بخواد من رو جا بندازه. طیف مقابلش جریان اموی‌ها و صوفیانی‌ها بودن. اینا میگفتن اسم اسلام باشه که ما کسب مشروعیت بکنیم، مردم ما را قبول کنن، اطاعت کنن، آرام باشن. دین را تفسیر برای میکنیم جوری که مردم احساس کنن تسلیم ما بودن وظیفه شرعی است. کسی حق امر به معروف، نهی از منکر، انتقاد، سوال نداره. معاویه میگفت من قسمت شما هم. خدا خواست علی رفت. طرف خدا حرف میزد، خلاف حرفی که قرآن گفت. ببینید انقلابیگری صحیح بین این جریان سفیانی ها و خوارج این وسط خودشو نشون میده. حالا این میگه که این مستشرق یهودی انگلیسی میگه که چون آنارشیزم مطلق توجیه نمیشد، شیعه گفت که در عصر غیبت تا وقتی که امام زمانشون بیاد دیگه هیچ حکومتی مشروع نیست مگر در حد نسبی و از باب اضطرار. این یک حرف کاملا انقلابی بود. شمشیر از رو بستن در برابر همه قدرت‌های جهان بود. تفکیک که خلاف امامت از خلافت هم یک حرکت کاملا انقلابی بود. منتها به تدریج هر دوی این معانی تحریف شد. یعنی حالا اون نمیگه تحریف، میگه معناش عوض شد. تفکیک امامت از خلافت که به مفهوم زیر سوال بردن همه قدرت‌های حاکم در جهان اسلام بود تا امروز، یه مرتبه به این معنا تلق تفسیر شد که آقا اصلا امامت کاری به سیاست نداره، سیاست مال خلافته، مسائل معنوی و اینا مربوط به امامت. یعنی تفکیک امامت از خلافت که یک تفکیک انقلابی بود برای زیر سوال بردن مشروعیت قدرت ها، اتفاقا تبدیلش کردن یه عده‌ای به اینکه مشروعیت بده به اون قدرت ها که سیاست مال ایناست دیگه. قصر مال قیصر، بله قصر مال قیصره، معبد مال مسیحه، کلیسا مال مسیح. تفکیک انقلابی تبدیل شد به یک تفکیک ضد انقلابی، یعنی توجیه ستم. و خود انتظار امام زمانم که ظهور ایشون که یک انقلاب جهانی میشه، انقلابیگری در ابعاد جهانی و یک حکومت انقلابی عدل جهانی تشکیل میشه، انتظار امام زمان هم و نفی مشروعیت همه قدرت ها تا قبل از ظهور رو که یک مفهوم انقلابی بود و به چالش کشاننده همه قدرت ها، تبدیل شد به یک اصل غیر انقلابی، انقلاب ستیز، انقلاب گریز. به این معنا که خب پس تا ایشون نیاد مسئولیت حکومت از دوش شیعه برداشته شد، کارش فقط نشستن و نگاه کردن به عقربه های ساعته. هیچ وظیفه‌ای در عصر غیبت در جهت اون جامعه موعود امام زمانی نداره. یعنی اون انتظاری که منشأ مسئولیت اجتماعی بود تبدیل شد به ابزاری برای سلب مسئولیت اجتماعی از مردم. یعنی یه وقت میگفت تا امام زمان نیاد تمام حکومت ها زیر سوالن، ما دربست تسلیم هیچ حکومتی نخواهیم بود و ما به یک حکومت انقلابی جهانی میاندیشیم و تو این فاصله ما مسئولیم در جهت اون حکومت ایدئال تمام تلاشمونو بکنیم. این یک مبدا انقلابیگری است. ولی یه مرتبه صورت مسئله عوض شد که خب اصلا تشکیل حکومت رو امام زمان میتونه انجام بدن. خب ایشون که نیستن، تا ایشان نیایند حکومت مشروعی نیست. یعنی ما هم تلاش نباید بکنیم برای تشکیل هیچ حکومتی، چون هیچ حکومتی مشروع نیست. بنابراین ما هیچ مسئولیتی تو این حوزه نداریم. یعنی یا صفر یا صد، صفر یا صد. در نگاه انقلابی صفر تا صد معیاره. صفر تا صد یعنی چی؟ یعنی نه صفر، حالا که صد نمیشه ما تمکینی به صفر نمی کنیم. بین صفر تا صد 99 مرحله است. هر چی میتونیم بریم جلو، انقلاب بکنیم، حکومت تشکیل بدیم، حکومت رو اصلاح کنیم مدام. صفر تا صد اینه، این الگوی انتظار انقلابی شیعه انقلاب بود. صفر یا صد الگویی بود که انقلاب ستیز بود. میگه آقا صد که نیست، امام زمان که نیست، پس صفر. شاه باشه، صدام باشه، آمریکایی یا صهیونیستا، رژیمای فاسد عربی، یا صفر یا صد. این نتیجه شد که آقا در عصر غیبت انقلابی بودن معنا نداره، دخالت در سیاست باید پرهیز کرد، اندیشیدن متعهدانه به سرنوشت جامعه خودمون چه رسد به جامعه بشری، چون این وظیفه ما نداریم. بعد حکومت بر مردمی که کاری به حکومت ندارن خیلی آسونه، مثل سواری گرفتن از مرکبی است که سوار ندارد، آماده سوار شدن. اغلب ملت‌های دنیا سواری میدن، سوار کارش پیدا بشه سواری میده. خیلی راحتن حکومت‌ها، حکومت کردن آسونه، راحت. امن، آرام، بی دردسر، بی خطر، تسلیم. شیعه واقعی اینطوری نیست. همه رو تحت نظر داره. همه قدرت ها رو در سطح جهان، در داخل جامعه خودش و بیرون از اون منتقدانه و هوشمندانه نگاه میکنه، سوال میکنه، توضیح میطلبه، توضیح میخواد. بنابراین گفتن از همون جایی که ضربه خوردیم باید ضربه بزنیم. یعنی امام انقلاب آمد، تعریف درست انتظار و مفهوم درست تفکیک امامت از خلافت را که بعد انقلابی به اینا همه داد بیان کرد. وضعیت ایران و منطقه و کل جهان اسلام الان کل دنیا رو به هم ریخت. 40 سال پیش اصلا اسلام گرایی معنا نداشت، اصلا اسلام مطرح نبود. حالا الان شده تیتر اول همه اخبار جهان در شرق و غرب عالم. بزرگترین اتفاقات خوب یا بد، درست یا نادرست در اروپا، آمریکا، آسیا، شمال آفریقا، همه جا صحبت همی تحولات اسلام، جهان اسلامه. مثل دیگ داره میجوشه. تا اتفاقات بزرگتری که در پیشه بیفته و اینا محصول انقلابه. تحلیلش یک تحلیل این بود که چطور کاری کرده بودیم به خصوص توی یکی دو قرن بین شیعه سیمای امام و مسئولیت امامت رو به شکل سیمای روحانی، عالم مذهبی، روحانیون اینور، جسمانیون اینور، یه چیزی مثل پاپ و اینا تبدیل کنیم که اینا خودشون اصلا احساس کنن مسئولیتی ندارن، بلکه حق ندارن، نه وظیفه، بلکه حق ندارن وارد این مسائل بشن. امامت و خلافت اسلامی هر دو کوچک شده بودن در قالب تنگ روحانیت سیاست. یه عده روحانی هن، یه عده سیاسی هن، سیاست مدارن. اینو جا افتاده بود و حتی خیلی از شیعه هم پذیرفته بودن، با اینکه خلاف مبانی تشیع بوده ولی پذیرفته بودن. دو شیء محدود جدا از هم، دو قلمرو دور از هم دیده شده که یکیش مسئولیت‌های یک مرجع روحانی و مذهبی است، یکیش هم که بحث سیاست و اقتصاد و حقوق و روابط بین الملل و تعلیم تربیت و مدیریت هنر و امامت و جهت دادن به هنر و تکنیک، نه دخالت تخصصی، امامت که جهت هنر، جهت تکنولوژی و صنعت کدوم جهت باشه. والا دخالت در جزء موضوع کار تکنسیانه، کار هنرمنده، ولی سیاست حاکم بر او در چه جهت باشه این کار امامته. اینا همه رو تفکیک کردن از هم، شما مسئول اخلاق و تهذیب نفس خودتون و یه عده مریدهاتون فقط هستید و آموزش احکام عبادت و تعریف آخرت به نحوی که کاری به دنیا نداره و دنیا به نحوی که مزرعه آخرت نیست. دنیا و آخرت دو قطعه جدا افتاده و نامربوطه. این تعریف بود که مانع میشد از یک انقلاب دینی. یه عده برن سراغ موضوعات دینی، اینا موضوعات دینیه و ربطی هم به اجتماع و انقلاب ندارن. یه دم موضوعات اجتماعی و علم حکومتی و اینا که اینا ربطی به دین ندارن، اینا امر عرفیه، اونا امر قدسیه، اونا مربوط به آدمای مقدسه، اینا مربوط به آدمای عرفیه که اهل علم و عقل و تعهد باشن. و این نگاه تفکیک امر مقدس، شخص مقدس از امر عرفی و سیاسی، طبیعی است که انقلابی دینی، انقلاب دینی ازش بیرون نمیاد، ولی بازم وارد مسائل اجتماعی ممکنه بشه مطابق به نحو سبک. یکی پس این نکته اول که چگونه اصل انقلابیگری رو با توجه به تحریف مبادی خود تشیع زیر سوال ببریم، چون معتقدن و گفتن که انقلابیگری که الان در جهان شده مسئله اول، انقلابیگری اسلامی است و منشأ این ایران بود. حالا اتفاقاتی هم که در دنیا میفته، تروریسم تکفیری و اینا درسته که مبانیشون با تشیع مختلفه و بلکه مخالف یک جایی، ولی انقلابی بازی رو سعی کردن ادای شیعه رو در بیارن، منطقه با ادبیات و وحشیگری وهابی و تکفیری. انقلابیگری که از ایران شروع شد، استکبار و ارتشهای اشغالگر و دیکتاتورها رو هدف گرفته بود. این شبه انقلابیگری تو خیابون، مدام تو مسجد و خیابون و اینا مردم عادی بیچاره رو میکشه، سر مردم رو میبره، سنی شیعه اینور اونور، همه این وحشی، این وحشیگری به اسم. و وارد اروپا شد، در خود اروپا و آمریکا و اوزار رو به هم ریخت. بالاخره اینا دارن همه جا میگه این چجوری شد که یک مرتبه این اقلیت‌های مسلمان در اروپا و آمریکا که تحقیر شده بودن، تو سری خورده بودن، ما هم حواسمون نبود اینقدر اینا رو تحقیر نکنیم و پدران اینا، پدر بزرگاشون اینجا برده بودن، پدر بزرگاشون برده بودن، پدرانشون کارگران ما بودن، خود این نسل دیگه آمد توی دانشگاه و مدرسه و با این مسائل رشد کرد و آشنا شد و حالا داره انتقام پدر و پدر بزرگش رو میخوان از ما بگیرن و اصلا اینا خیلی هاشون که دارن عملیات های خشن در اروپا و آمریکا علیه مردم عادی انجام میدن، اصلا توی تحلیل آمده میگه که اصلا اینا سالها به سبک اروپایی آمریکایی بزرگ شدن. یه مرتبه دو من ریش میذاره پسره دشتاشه مپیشه میاد تو خیابون، الله اکبر، و دختره هم که توی دیسکو بود و 100 تا 200 پسر داشت، حالا یک مرتبه حجاب و روپوش و رو انداز و انگوشش بالا میاره لا 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 لا، و بعد اونجا میگه که اینا نه که اینا واقعا متدین شدن، اینا دنبال هویت میگردن و تنها هویتی که امروز در برابر هویت غرب اعلام استقلال کرده و پیروزی های بزرگی هم به دست آورد هویت اسلامی بود. اسلام رو نه به عنوان ایمان و حقیقت که از درونش هویت هم بیاد بیرون، بلکه اسلام رو به عنوان هویت برای اعاده حیثیت، که خیلی مباحث اعتقادی و اخلاق و احکام اینا رو کار نداره. اغلب اینا میگه اصلا حتی آخوندهای سنی هم قبول ندارن، این بچهای جوانای تکفیری، میدونین هزاران نفر از اینا تو اروپا و آمریکا اصلا متولد شدن، تو دانشگاه اونجا درس خوندن، حالا یه مرتبه عملیات‌های انتحاری تو خود اروپا و آمریکا یا پامشان میان برای تشکیل خلافت اسلامی. میگه این بیشتر هویتی است تا هویت محور، تا به اصطلاح حقیقت محور و معرفتی، دنبال حق و باطل نیست خیلی، اصلا خیلی از اینا احکام دین رو نمیشناسن، اصلا علمای دین رو خیلی قبول ندارن. اسلام سنی منهای روحانی سنی، اسلام منهای روحانیت از نوع سنی، و الا مفتیانشون اصلا خیلی چیزا رو قبول ندارن این کاری که اینا میکنن به طبق فقه مذاهب سنی، اصلا اینا به فقه هم کار ندارن. یک انقلابیگری دیگه، یه تلفیقی از دیدگاه های اموی و روش خوارجی، منتها با شیوه مدرن و ابزار مدرن. شما ببینید توی فضای مجازی و اینترنت این داعشی‌ها و اینا حضور دارن، خیلی قوی کار میکنن تو فضای مجازی، یه عالمه یارگیری میکنن، هک میکنن همه جا، ارتجاعی ترین مفاهیم رو با مدرن ترین روش ها تلفیق کردن. خود اینا هم بدانن یا ندانن، میگه این اعاده حیثیت، این عزت طلبی رو از انقلاب ایران بعد از او بود که اینا به فکر افتادن، گفتن چطوره که ایران تونستن با شعار اسلامی انقلاب کنن، حکومت تشکیل بدن، شروع کردن به تمدن سازی، قدرت قوی نظامی شدن، قدرت قوی علمی شدن، بالاخره با تحریم و اینا مشکلاتشون خیلی از خیلی از کشورهای وابسته به غرب بهتر حل کردن، چرا ما نه؟ منتها این وارد شدن به این عرصه با اهداف انحرافی، شیوه های انحرافی، ولی میگه که اینم هدفش، منشأش اینا بودن. خلافت اسلامی که بعدش حرف میزنن، اگر نبود شعار حکومت اسلامی که امام میگفت، اینا اصلا همچی زمینه ای نبود و همچی جرأتی نبود و شنونده نداشت. منتها برای که جلو این حرکت صحیح اسلامی انقلابی رو بگیرن، یک حرکت شبه انقلابی اسلامی نما در عرضش درست کردن که این جوانان جهان اهل سنت بیش از این به ما ملحق نشن، جبهه عظیم انقلاب اسلامی تشکیل نشه، و از اون طرف ملت هایی که آماده قیام اسلامی و انقلابی گری هستن خستشن، حالشون به هم بخوره، بگن بابا اگه انقلابی گری اینه که نه امنیت نه آب و برق، سرت هم میبرن، به ناموست هم تجاوز میکنن، کشورت هم خراب میکنن، اصلا مردشور بره، همون نوکرای آمریکا و انگلیس بر ما حاکم باشن، اسرائیلیا باشن، حداقل امنیت که داشتیم که. از اون طرف هم دنیا رو که امیدوار شده بود، میدید در برابر گفتمان سرمایه‌داری غرب بعد از سقوط کمونیستا یک گفتمان دیگری شکل گرفته و قوی و مقتدر ظاهر شده و داره شعارهای اخلاقی میده، اسلامی الهی میده، واقعا خیلی‌ها کنجکاو شدن، بعضیا امیدوار شدن، اینا هم باید هم مایوس بشن هم متنفر. یک تعبیری داره زمان انقلاب میشل فوکو، میگه وقتی انقلاب شروع شد، میشل فوکو از بزرگان همین جریانی که به اصطلاح پست مدرن بهش میگن دیگه، میگه من اصلا این تصویرای انقلاب ایران رو که نگاه میکنم، عکساش و اینا رو، حتی بلند شد آمد خودش ایران. میشل فوکو آدم بسیار مهمیه در جریان روشنفکری متأخر و معاصر غرب و اروپا، یعنی اگه پام شد میرفت یه جای تو یک دانشگاهی در امریکا صحبت میکرد، یک کشوری دیاری، برای اونا خیلی مهم بود. هیچ جا معمولا دعوت خیلی جاها میکردن نمیرفت، پاشد زمان انقلاب ما آمد ایران، گفت من میخوام ببینم این عکس ها و تصویرهایی که میبینم واقعیه، اصلا میشه همچی چیزی؟ میگه آیت الله خمینی، شخصیت آیت الله خمینی شبیه افسانه است، هیچ رهبری در جهان نمیتونه ادعا کنه یک چنین پیوند و قدرت معنوی و پیوند عمیق عاطفی با مردمش داره. یک پیرمردی که نه با اصطلاحات جدید درس خونده، نه دانشگاه دیده، نه غرب دیده، نه شرق دیده، حرفاش خیلی ساده، خیلی سرراست، هیچی نه امکانات داره، نه پول داره، نه حزب داره، نه تشکیلات داره، نه رسانه داره. این چه جوریست که دنیا رو به هم ریخته؟ آمد ایران از نزدیک دید راهپیمایی های انقلاب رو، بعد گفت اگر چیزی به نام پست مدرن مطرح باشه، انقلاب ایران نخستین انقلاب پست مدرن در تاریخ بشره، این نخستین انقلاب پس از مدرنیته است و نقطه عطف جهان بعد از مدرنیته و سرنوشت جهان رو تغییر خواهد داد. یک نمونه دیگه عرض بکنم براتون که باز از جایی است که انقلابیگری معنا پیدا میکنه و نفوذ هم معنا پیدا میکنه برای تحریفش و در خطر افتادنش. ببینید یه بحثش موافق و مخالف اینو مطرح کردن در مطالب مقالات مختلف، من حالا به یکیش اشاره میکنم که وقتی حکومت مدعی انقلابیگری و دینی بودن در این عصر وارد عرصه میشه و از طرفی هم شیوه جمهوریت رو به عنوان شیوه به حاکمیت و مشروعیت رسیدن حاکمان دینی تعیین میکنه و میپذیره، ریسک بسیار بزرگی کرده، ریسکی که حتی اغلب دولت‌های اروپا هم نکردن. میدونین اغلب حکومت‌های غرب هنوز جمهوری نیستن، دانمارک، انگلیس، سوئد، چی همه اینا هنوز سلطنتی هن. جمهوری نیستن خودشون. میگن ما تن به جمهوریت به معنی که مشروعیت خودمون رو بدیم دست مردم به طور کامل هرگز نمیدیم، این یعنی از دست دادن ثبات، یعنی مدام زیگزاگ رفتن تحت تأثیر افکار عمومی. وقتی ثبات نباشه ما نمیتونیم برنامه‌ریزی درستی بکنیم و لذا مدام زیگزاگ میریم، امنیتمون هم به خطر میفته. بنابراین ما در رأی و انتخابات رو در محدود میپذیریم، در ذیل سلطنت شاه و ملکه میپذیریم، اما وقتی که تن بدی به جمهوریت دیگه نمیتونی از ایدئولوژی و مکتب سخن بگی، نمیتونی بگی اصول انقلاب را حفظ میکنیم، مدام هم در هر چیزی هم به آرای عمومی رجوع میکنیم، این دوتا با هم دیگه نمیشه. یک نقطه اعجاب در تحلیل های انقلاب شناسان این بوده که انقلاب اسلامی دوتا رو با هم تلفیق کرد، تمام سران حکومت از رهبری تا شورای شهر روستا که شهردار رو اینا تعیین میکنه، تا نمایندگان مجلس که قانون بنویسن و قوه مقننه، تا رئیس جمهور و دولت قوه مقننه، همه اینا دارن مردم انتخاب میکنن، به طور ادواری دارن مردم انتخاب، با انتخابات مستقیم یا با واسطه که هر دوش دو شیوه انتخابات دموکراتیک در دنیاست، همین کارو میکنن. هم تا همین الان هی میگن که حفظ عرشای انقلاب تا نهضت مهدی ادامه داره، یعنی ارزش‌ها باید ادامه پیدا کنه، ما همچنان انقلابی هستیم، تا آخر انقلابی خواهیم ماند، دست از این اصول نمی‌کشیم. وقت میگه که اینجا یک معرکه بسیار مهمه، هم میتونیم به اینا ضربه بزنیم، هم اینا میتونن ضربات سنگینی بخورن، هم اگر هنرمند باشن میتونن بر بال موج جمهوریت اهداف انقلابی و ایدئولوژیکشون رو کاملا پیش ببرن و تا الان تونستن. میگه تا الان هیچ حکومتی تو دنیا نبوده که بگه در این حال ایدئولوژیک و انقلابی و در این حال کاملا انتخاباتی است. این دوتا اصلا با هم نمیشه. و این کار بسیار مهمیه که در انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاده. منتها رخنه‌های زیادی وجود داره. وقتی مفهوم رقابت قرار داد، آمد تعامل انتقادی با حکومت و با رهبری، وقتی در نظام دینی اینا تکلیفش با نظریه پردازی ها مبهم باشه یه جور ضربه پذیر میشن، وقتی روشن باشد به نحو دیگری میشه کار کرد و اجراء پروژه کرد. مفهوم حکومت دینی یک مفهوم شناور است، متغیراتی است در چارچوب اصول ثابت. بله، مصداق و مفهوم حکومت دینی شناور است، اما نه تا اون حد که از تعریف حکومت دینی خارج بشید. اینم یک نکته مهم است. شما باید بین ثبات و تغییر تو انقلابیگری یکیشو انتخاب کنی. اگر ثبات رو انتخاب کنی، خب آرمانهات رو ظاهراً منجمد کردی، فریز کردی، نگه داشتی، اما بروز نمیشی، کهنه میشی، میپوسی. اگر به تغییر میاندیشی که لازمه انقلابیگری، تحول دائمی، زنده بودن دائمی، وقت با ثبات چه میکنی؟ دیگه باید دست از اصول ثابت برداری. نمیتونی هم به اصول ثابت متکی باشی، هم مدام به روز باشی. این نکته بعدیه که اتفاقا در فقه سیاسی شیعه مفهوم اجتهاد یعنی نوع اندیشی متدیک در روش ها بدون عدول از ارزش ها با ثبات در ارزش ها این کارو میشه انجام داد. ارزش ها ثابتن، روش ها تغییر میکنن. اینجا میشه ثبات و تغییر رو با هم دیگه گره زد، یعنی میشود اصول محور و در این حال انقلابی و بروز باقی موند و نشاط و تازگی رو حفظ کرد. یک کسانی میخوان تحت عنوان تحول و نوع اندیشی حکومت رو از تعریف دینی و انقلابی خارج کنن. الان دارید میشنوید، از اول انقلاب هم همچین کسایی تو حکومت بودن، الان هم هستن، ادبیاتشون همه میشناسید. آشتی با جهان، نمیدونم انگار ما با جهان غرق بودیم. امام با جهان خاران درگیر بود نه با جهان، به نفع جهان علیه جهان خاران. اینا میخوان میگن آشتی با جهان خاران، میگن آشتی با جهان. آقا شعار با شعار نمیشه کلیکر، شعار انقلابی ندید، شعار چطور نمیشه؟ شما هر روز به عنوان مسلمان هر روز داری شعار میدی، این اذان شعاره، این الله اکبر و لا اله الا الله که هر روز باید هر مؤمنی بارها و بارها بگین همه شعاره. شعار اگر بدون عمل باشه یک چیز بی خودیست، اگر جای عمل رو بگیره این شعار زدگیه و بده. لا شعار و شعائر اینا الگو و سرمشقن برای عمل. همین مرگ برها و درود برها همینا کار منطقه و جهان رو تغییر داده. همینا که میگفتن اینا فایده نداره. چرا فایده داره؟ به شرطی که مقدمه و راهنمای عمل باشه شعار. اگر شعار راهنمای عمل باشد 100% لازمه شعار انقلابی. اگر شعار به جای عمل باشد این میشه شعار زدگی بده. همه شعار میدن، اصلا بیش از همه الان همه آمریکا و اینا دارن شعار میدن، بیشترین شعارها رو نظام سرمایه‌داری داره میده. تو شعارها شعارهای مادی و الهادی است یا شعارهای عوام فریبانه است؟ جهانی شدن، دموکراتیک شدن، توسعه یافتگی، حقوق بشر، فلان، اینا همه شعاره. ما تو بهش عمل نمیکنی، خلافش داری عمل میکنی. خب اینجا اون جایی است که اگر کار نرم‌افزاری در محتوای حکومت که اسلامی است نشه، کم کم شکل و فرم حکومت دموکراسی انتخابات میره به سمت پوپولیزم و خودش رو بر محتوا غالب میکند. بعد ما هم میریم دنبال کار شکلی. وقتی که تو محتوا کلا سرت رفت، ظاهرش حکومت انقلابیه، مسئولین انقلابی هن، دینی هن، ولی همه میرن سراغ کارهای شکلی، همه فقط به فرم میاندیشن، به محتوا کاری نداره. میگه آقا همین فرم رو نگرش دار. ما خیلی ایستگاه‌های خالی وجود داره بین راه که هر که قوی تر کار کنه اونجا حرف آخر رو میزنه و تناب جمهوریت رو به سمت خودش، حالا یا آرمان‌های خودش یا منافع خودش یا عقاید خودش یا منافع خودش میکشونه. و الا با همین قانون اساسی، با همین ساختار رسمی جمهوری اسلامی میشه انقلابی ترین حکومت یا ضد انقلابی ترین حکومت رو داشت. قانون اساسی ظاهرش همینه، همه چیزش هست. چون قانون همه رو کاغذ میمونه، کی باید اجرا کنه، کی تفسیر میکنه، افکار عمومی دنبال کدوم راه میافتن. این اون جایی است که انقلابیگری به خطر میفته. از جمله جایی که خطر نفوذ وجود داره یکیش اینه که سخت افزارهای جمهوری اقتضائاتی داره که اگر با تولید نرم افزار خوب اون خلع رو درست مدیریت و جبران نکنی، سخت افزاری که خودت ساختی و هزینه دادی و صدها هزار شهید دادی علیه نرم افزارش عمل میکنه. یعنی یک نرم افزار دیگری تو قالب این سخت افزار میریزن. یعنی اسمش جمهوری اسلامیه ولی محتواش جمهوری اسلامی نباشد، در جهت غربگرایی و تسلیم شدن و این مباحث باشه. انقلابیگری رو چگونه میشه مورد هدف قرار داد؟ میگن استراتژی رهبری اینه که نظام نباید ایزوله بشه، تهمت غیر مردمی و تضاد اسلامیت و جمهوریت نباید به پیشانیش بچسبه. این بهترین استراتژی حد اقلیه. جناح اسلامگرا باید متهم بشه که شما مالک الرقاب بودید، امتحانتون رو پس دادید، ولی در واقع اینه که هم در مرحله پیشا اسلامی و هم در مرحله پسا اسلامی، متا در پسا اسلامی کمتر، ولی در هر دو مرحله عملا اسلامگراها در بسیاری از حلقه های اصلی تصمیم گیری و تصمیم سازی غیبت داشتن، یا نتونستن، یا نخواستن، یا دیگران نگذاشتن. ظاهرش به اسم ایناست، به اسم اسلامگرایی است، ولی خیلی از تصمیمات تو عرصه اقتصاد، بانک، مدیریت فرهنگ کشور، مدیریت‌های اجرایی و اداری توسط کسانی گرفته می‌شود همچنان که معتقد اصلا به این مبانی انقلابی و اسلامی نیستند یا حتی آگاهی ندارند نسبت به اینها. و خیلی البته این دو تا غیبت با هم متفاوته. ما باید سعی کنیم این غیبتی که فقط غیبت بوده تبدیلش کنیم به اخراج. یعنی بگیم آقا انقلابیون اسلام‌گرایی واقعی رو اخراج باید کرد، باید اخراج بشن. همه بپذیرن میشود یک حکومت به طور سوری جمهوری اسلامی و انقلابی باشه، اما روح انقلابیگری درش نباشه. و بعد این سوال مطرح میکنن که خب حالا ایران که کشور مادره، بقیه کشورهای اسلامی چشمشون به ایرانه، اگه این اتفاق بیفته واقعا اینا چقدر آمادگی دارن در اوضاع فرهنگی اقتصادی فعلی و سیاست بین الملل اهداف خودشون رو اعمال یا لااقل به درستی شفاف کنن؟ چقدر نرم افزار دارید؟ چقدر نظریه پرداز مقوله حکومت دارید صاحب نظر؟ آیا خود اینا باز نمیافتن به دام، به تله اجراییات روتینه، همین کارهای روتین رو باز انجام بدن و از این هم دیگه فرصت نداشته باشن که فکر کنن، فکری داشته باشن که بعد دنبال اهرم اجرایی برای اجرای اون فکر باشن؟ یعنی انقلابیش و غیر انقلابیش وقتی که میان سر کار در عمل تو یک سیستم غیر انقلابی هضم میشن، هر دو مجبورن یه جور عمل کنن. تو هم بخوای کار دراز مدت بکنی، انتخابات بعدی میاد، معلوم نیست هستی یا نیستی. بنابراین عملا سیستم به شکلی باید کمک کرد، سیستم به شکلی در بیاد مثل یک تالابی که اشخاص انقلابی و غیر انقلابی هر کدام وارد یه عرصه حکومت بشن، تو اون فرصت 4 سال یا حد اکثر 8 سال در دولت، در مجلس، در جای دیگه، در دستگاه قضایی، حتی اگر شخصا آدمای انقلابی صالح و دارای نرم افزار درست فکری باشن، نتوانن کاری کنن. بگه آقا زود زود مشکل همین الان حل کن، همین مشکل آب، برق، آسفالت، نمیدونم بنزین، مشکل دادگاه‌های، پرونده‌های متراکم، مشکل نمیدونم قانون در هم و بر هم و اینا، فلان مشکلات حل کن. خب ما اگه بخوایم مشکلات روزمره رو با تمام قوا فقط حل کنیم، به شیوه حل کردنش دیگه کار ندازی باشی که انقلابی یا غیر انقلابی، اصلا فرصت نداری فکر کنی بیکارا. تا هم می جنبی انتخابات بعدی نزدیک میشه، به جای اینکه اصلاح کنی، اصلاح انقلابی کنی امور جامعه رو، مجبوری ارضا کنی افکار عمومی رو. اصلاح نه، ارضا. باید راضیشون کنی تا دور بعد به جای بدن، والا حذف میشی. چجوری راضی میشن؟ چجوری راضی میشن؟ مگر اغلب آرا افکار عمومی احاطه علمی به مسائل دارن؟ مگر حاضرن اغلب افراد در همه جای دنیا؟ مگر حاضرن مشکلات شخصی کوتاه مدت رو بپذیرن به خاطر منافع دراز مدت ملی؟ یه گروه بابای ملی، من همین الان مشکل شخص خودم، خانواده خودم، گرفتاری خودم رو حل کنم اینا. خب اینا همه دست میذارن روی تک تک این مسائل، میگن اینا موانع مهمی است بر سر راه انقلابیون که نتوانن حتی اگر فکری داشته باشن برای اصلاح نهادهای حکومتی در سه قوه، حتی اگر اهرم اجراییشو موقتا به دست بیارن، نتونن چیزی رو اعمال بکنن. اصل اهرم نظام میمونه مناصبی که با مردم تماس مستقیم داره، در اختیار انقلابیون هم نبود نبود. اصل اهرم نظام در اختیار باشه و اینا به عنوان منتقد، به عنوان نظارت و انتقاد آتش از راه دور می‌ریزن، حتی وقتی که ساختار رسمی حکومت‌ها دست انقلابیون به اصطلاح اونا تندرو نیست، از دور آتش تهیه می‌ریزن و 1-7 سال طول می‌کشه باز تقویت می‌کنن خودشونو، دوباره به شکل دیگری میان جلو. محور چهارم میگن قانون اساسی دو پهلوست و چون در کشاکش درگیری‌ها نوشته شده، خیلی کش آمدنی است از دو طرف. هر جریانی که پخته‌تر کار کنه و پای کارتر باشه، ظرفیت‌های خالی قانون اساسی رو میتونه به نفع خودش پر و مصادره کنه و بنابراین از یک جهت کار سخته. اونایی که آدم باسواد و صاحب نظر و مجرب در عرصه مدیریت بیشتر داشته باشن تا اونایی که کمتر دارن یا تقریبا ندارن، کاملا نتیجه‌ای که میگیرن متفاوت خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی ساختارهای جمهوری اسلامی و این قانون اساسی مثل یه ماشینیه، بسته به اینکه رانندش کی باشه. اگه یه انقلابی پشت فرمان بنشینن، انقلابیون بنشینن، با این ماشین یه کارایی میکنن. اگر غیر انقلابیون بنشینن با همین ماشین، با همین تعریف، بدونه که پلاک ماشین و شناسنامه‌اش عوض بشه، کار دیگری میکنن. اینم یک عرصه ایست که یک نبرد پنهان بین انقلابیگری و سازشکاری در جمهوری اسلامی، هر دو در قالب قانون اساسی در جریانه. محور دیگه میگه اینا هنوز در بعض انتخابات و دموکراسی که انتخابات دو حزبی باشه، چند حزبی باشه، بدون حزب باشه، این مسئله همه جا تو همه به اصطلاح دموکراسی ها مسئله است، اینجا هم هست. هر کدوم آفاتی داره. دموکراسی دو یا سه حزبی آفاتی داره، کاست های قدرت و ثروت درست میشه. دموکراسی چند حزبی آفات دیگری داره. حدود 12-13 مدل دموکراسی است، هر کدام آفات خودشو داره. غیر از اینکه خود دموکراسی سه تا فاز گذرونده، در سه دوره تاریخی دموکراسی اصلا سه تا معنای کاملا متفاوت داشته. یه وقت بوده رأی اکثریت، یه وقت شده حکومت قانون، یه وقت هم توی دوره‌های متأخر شده شعار حقوق اقلیت. یعنی شاخص دموکراسی یه وقت بوده نظر اکثریت، بعد گفتن نه اکثریت ممکنه دیکتاتوری اکثریت درست بشه، بگیم قانون. بعد دموکراسیش تعریف شد حکومت قانون. بعد گفتن خب حکومت قانونم این لابلا خیلی چیزا ضایع میشه، ما ادعای حقوق بشر داریم. مرحله سوم گفتن معیار و شاخص دموکراسی رو بذاریم حقوق اقلیت ها، یعنی حتی اگر قانون رعایت بشه، رأی اکثریت هم رعایت بشه، اما حقوق اقلیت رعایت نشود، بازم دموکراسی نیست. خب حالا این رو کاغذ اینو نوشتن، خودشون که مطلقا بهش عمل نکردن، در جامعه خودشون شهروند درجه 1 و 2 هست، در تحت جهان هم شهروند درجه 1 تا درجه 10 درست کردن، این که در عمل. بعد در نظر گفتن انقلاب ایران امام یک کاری کرد، آمد از این دموکراسی که کش آمدنیش استفاده کرد و این مفهوم رو کشون به طرف مضامین دینی انقلابی. ما میگفتیم تکلیف دین را با دموکراسی روشن کنید، دین شما دموکراتیک است یا غیر دموکراتیک، یعنی شما تابع ضوابط ما هستید یا نه دینتون. انقلاب اسلامی دموکراسی را تقسیم کرد به دینی و غیر دینی، گفت دموکراسی شما دینی هست یا غیر دینی. فهمیدین چی شد؟ نفهمیدین، اگه نه الان دست میزدین. یه وقت میگه کاری که ما تا حالا کردیم این بود، گفتیم دموکراسی غربی یک شاخص واضح ثابت علمی، همه چیزو با این میسنجیم، شما دینی هستید یا بی دینی ما کار نداریم، ما ضد دین نیستیم، ما که مثل کمونیستان نیستیم که، ما لیبرال آزاده. خب دین دارید شما؟ بله. خب حالا فقط باید روشن کن دین شما دموکراتیک است یا غیر دموکراتیک. شاخص شد او. میگه انقلاب اسلامی امام آمد چیکار کرد؟ گفت خب حالا صورت مسئله رو عوض میکنه، دموکراسی شما دینی است یا غیر دینی است؟ دموکراسی را تقسیم بر دو میکنیم، دموکراسی غیر دینی را ما قبول نداریم چون ما بیدین نیستیم. دموکراسی دینی یعنی در چارچوب دین، شما دموکراسی رو بردید در چارچوب لیبرالیسم، اونا بردن در چارچوب سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی، لیبرال دموکراسی، ما هم میاریم در ذیل اسلام. میگه اینا کلاه ما رو برداشتن، همیشه ما به اسم دموکراسی کلاه همه رو برداشتیم، رژیمش کاملا رژیم انتخاباتی است، با شاخصهای دموکراسی غربی هم کاملا دموکراتیکه، از همه کشورهای نوکر ما دموکراتیک، اونهاش دموکراسی نیستن، اینا دموکراتیکن، دموکراسیشون هم صادقانه است، فرم رو کاملا رعایت کرده، کاملا فرم دموکراتیکه، محتواشو انقلابی و دینی کرد. و اگر نهادهای دینی حکومت قوی و سالم و فکورانه و الهی و مردمی عمل بکنن، دموکراسی رو مال خود کردن، یعنی انتخابات دموکراسی شده اسبی که داره به اسلامگراها سواری میده، در حالی که ما میخواستیم دین سواری بده به لیبرال دموکراسی. ما همه جا این کار کرده بودیم، اینجا برعکس شد. و الان کاری کرده این انقلاب که در تمام کشورهای اسلامی هر جا واقعا انتخابات آزاد واقعا دموکراتیک با همون تعریف غربیش انجام بشود، اسلامگراها رأی میارن. دیگه در هیچ انتخابات دموکراتیک در کشورهای اسلامی غربگراها رأی نمیارن، همه جا مردم به اسلامگراها رأی میدن. و این کاری بود که انقلاب اسلامی با انقلاب ایران با ما کرد. ما می رفتیم همیشه دین اینا رو استفاده می‌کردیم در جهت منافع سرمایه‌داری غرب، اسلام آمریکایی درست می‌کردیم، تشیع انگلیسی درست می‌کردیم. حالا این آمد گفت حالا برعکس دموکراسی اسلامی ما درست می‌کنیم. انتخابات بله، انتخابات چیز خوبیه، با اسلام سازگاره، تو در چارچوب اسلام، نه چارچوب و با ارزش‌های لیبرالی. اینم خیلی نکته مهمیه. یکی از راهایی که با انقلابیگری مبارزه میشه و خواهد شد به روش پنهان، تغییر این صورت مسئله است که دموکراسی را باید تقسیم کرد به اسلامی و غیر اسلامی، توسعه را باید تقسیم کرد به اسلامی و غیر اسلامی، یا اسلام را دین را باید و انقلاب را باید تقسیم کرد به توسعه یافته یا توسعه نیافته، دموکراتیک و غیر دموکراتیک، کدوم شاخصه، کدوم اصل، کدوم فرعه. همینطور مفهوم حزب رو که حزب برای کادرسازی، تولید نرم افزار برای حکومت یا رقابت و تنافس ناسالم و تکالب در جهت اصالت قدرت، کدام؟ آیا حزب در امتداد رقابت حزبی، در امتداد اصول انقلابی و اسلامی و نقد و نظارت بر یکدیگر در ذیل ولایت دینی و انقلابی یا نه مستقل از او؟ انقلاب که انقلاب اسلامی در منطقه چه کرد و ما باید در برابرش چه کنیم؟